تحمیل میکنه، عملا داره چیکار میکنه؟ داره مانع از تجربه کردن، ریسک پذیری کودک میشه و عملا داره اعتماد به نفس او رو سرکوب میکنه. و وقتی شما اعتماد به نفس فرزند سرکوب شد، یه خود ضعیفی در او شکل گرفت، عملا او داره آسیب پذیرتر میشه در دنیای واقعی، اون اراده ضعیفتر میشه و اون مواجهش با دنیای واقعی با دیگران، حالا میتونه هم سن و سالهاش باشه، بزرگترهاش باشه، مواجهه او با اونها ضعیفتر هست، اثرپذیرتر و رفتار انفعالی تری داره، به جایی که فعالانه دوستش رو انتخاب بکنه بتونه نبگه. یکی از چیزهایی که در ادامه هم خواهیم گفت در رابطه با تربیت جنسی، قاطعیت آموزی یا نگفتن هست. یعنی فرزند ما باید بتونه دوستش یا اون بزرگسالی که میاد نزدیکش باهاش میخواد حالا صحبت بکنه، او انتخاب بکنه، فعال باشه در این صورت. و اگر نتونه و منفعل باشه، یعنی اثرپذیر باشه و منفعلانه، ممکنه یک فردی خاطی هم به او بتونه آسیب بزنه. بنابراین اگر ما میخواییم او توان و قوه شخصیتی کافی رو داشته باشه، اون خود قوی رو داشته باشه، در همون سال سوم که تعارض بین ابتکار و احساس گناه به وجود میاد، ضمن این که ما باید قوانین رو داشته باشیم و او هم اون احساس گناه هم رو باید داشته باشه، البته که یه وقتی اگر از قوانین
برای
یک تعادل منطقی باید وجود داشته باشه.
اشکال کارشون این هستش که انقدر اون نباید ها رو مطرح میکنن و تصورشون هست که اینطوری بچه رو بیشتر محافظت میکنن.
دقیقا.
شما دارین میفرمایید که اگر این تعادل برقرار نشه و ابتکار عمل رو از بچه سلب بکنه، بله، دیگه همش ما نباید رو مطرح بکنیم و اینکه همش بخوایم دور بچه یه حفاظی بکشیم، اونجا دیگه اون وقت قدرت ابتکار عملش ضعیف میشه و در شرایطی که اگر در یک مخاطره جنسی قرار بگیره، اونجا نمیتونه از خودش محافظت بکنه
و یک احساس گناهی مرتباً به او داره تلقین میشه، هم احساس گناه و هم احساس شرم. و این احساس شرم در واقع، اون منظور ما از شرم اینطور نیستش که وقتی کسی یک کار خارج از حیطه قوانین اخلاقی اون انجام داد نباید شرم داشته باشه، به خاطر همین میگیم این تعارض هست که زمینه رشد رو فراهم میکنه، نه اینکه این سمتش یا اون سمتش. یعنی خود تعارض رو شما باید زندگی واقعی ایجاد بکنه، یعنی او باید احساس شرم و گناه رو هم تجربه بکنه، اما نه اینکه اونقدر این حالت افراطی بشه که یک احساس شرم و گناه دائمی با او همراه بشه و ابتکار عمل، اون اعتماد به خود رو در زندگی و تجربه کردن از او بگیره و در نتیجه یک شخصیت ضعیف و منفعلی رو از او بسازه که در رفتارهای مختلفش آسیب پذیر باشه و نتونه انتخاب بکنه و نتونه در واقع فعالانه با دیگران با محیطش رفتار بکنه.
بله، تو همین دامنه سنی، حالا سال اول رو مطرح کردن، سال دوم، سال سوم، اصولی رو هم برای والدین مطرح میکنید، حالا بجز اینکه اون زمینه رو برای اعتماد سازی، اعتماد متقابلی که باید به خانواده داشته باشه اون بچه و اینکه حالا کم کم اعتماد به نفسش شکل بگیره، اینکه با کنجکاوی هاش محدودیت ها رو هم بشناسه و بتونه تعادلی تو این تعارض ایجاد بکنه، بجز همه اینها اصولی که تو همین 3 سال ما به عنوان والد باید فرا بگیریم برای اینکه دنیای جنسی فرزندمون داره شکل میگیره. خیلی تصورشون این هست که مثلا دوره نوزادی و شیرخارگی بچه خیلی متوجه اطرافش نیست، اون حریمو براش قائل نیستن، حریم بالاخره شخصی که باید حتی برای نوزاد ما قائل باشیم، فکر میکنن که نوزاد و شیرخوار ممکن درکی از اطرافش نداشته باشه. کم کم میرسیم به سنی که 3 سالگی ممکنه یه عده بچه‌هاشون رو بخوان به مهد کودک بسپرن. یه سری مراقبت هایی هستش که به عنوان اصول مراقبت جنسی مطرح میشه تو همین فاصله 3 سال. من خواستم علاوه بر مبانی روانشناسی که شما مطرح میکنین به این اصول هم یه مقدار بپردازیم.
چشم، حتما. ببینید، برای اینکه بتونیم به این اصول بپردازیم، خوبه یک اشاره‌ای داشته باشیم به شکل‌گیری وجدان و در واقع رعایت اخلاقی، اصول اخلاقی، چون در همین مرحله اتفاق میفته و درباره رفتار جنسی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکنه. ببینید وقتی که این باید نباید ها یعنی قوانین زندگی گذاشته میشه و بچه با اونها مواجه میشه، همون تعارضی که گفتم ابتکار و در برابر احساس گناه، این نطفه اولیه شکل‌گیری وجدان رو در بچه ایجاد میکنه و این وجدان در واقع اون نهیب درونیه که بهش میگه چرا این کار کردی، این کار بد بود، این کار خوبه، تو این کار باید انجام بدی و یا نه. به تدریج وقتی ما از یک بزرگسال انتظار داریم که به موازین اخلاقی رو بشناسه و مطابق با اونها عمل بکنه، یعنی مرتبا از فیلتر وجدان خودش اصول اخلاقی رو عبور بده. خب یعنی من کجا باید کار درسته انجام بدم، به حقوق دیگری احترام بذارم، کجا حق من هست کجا نیستش. این هم در واقع در سال سوم وجدان داره شکل میگیره از طریق همون در واقع باید و نباید ها و اون تعارضی که بین ابتکار و احساس گناه میتونه ایجاد بشه، که اگر اون هم ضعیف باشه، یعنی باید نباید ها نباشه، یه والدین آسانگیری باشه که فقط بچه بازی کنه، هیچ باید نبایدی هم نذارن، اون در شکلی وجدانش و اون شکلی موازین اخلاقی که او باید اخلاقی نگاه بکنه به قوانین دنیای پیرامونش میتونه ضعیف بشه. اما در همینجا ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که خب حالا همچنان او در الان سال سوم رسیده و خب در همین سال سوم هم میتونه در واقع ما باید به رشد جنسی رو توجه بکنیم، چه اصولی رو اونها باید والدین رعایت بکنن. ببینید از همون مراقبت اولیه، دمیه که بگیم مراقبت اولیه خیلی مهمه، گفتیم داره اعتماد به نفس او رو میسازه، ولی این مراقبت در واقع اگر ما جنسیت زده باشه آسیب میزنه. جنسیت زدگی یعنی به چه صورت؟ یعنی اینکه مثلا ما دخترمون رو بیشتر نوازش بکنیم، پسرمون رو کمتر، یا برعکس، یا حتی دچار سوء تفاهم های در این زمینه باشیم و اشتباهاتی رو مرتکب بشیم. مثلا اگر مادر و پدری که دارن حالا از فرزندشون مراقبت میکنن، مثلا دارن بدن رو تمیز میکنن، اگر از کلماتی استفاده بکنن که این رو استفاده از کلمات اینطوری رو عادی جلوه بدن، یعنی من وقتی دارم به تو محبت میکنم، به تو رو ناز و نوازش میکنم، بعضی از کلمات در مورد اندام جنسی تو هم استفاده میکنم، عملا دارن قبح و اون حیا و شرم رو از بچه میگیرن و هیچ عادی نیست، یعنی موقع ناز و نوازش من میتونم از این واژگان استفاده بکنم. این تداوم پیدا میکنه و در واقع اون شرم و حیایی رو که ما میخوایم تو سال سوم براش ایجاد بشه، خود به خود خودمون تو همون سال اول
از بین
بردیم، زمینه رو فراهم نکردیم. نکته دیگر این هستش که اساساً این بخش خب تو سال اول بچه ادراکی نداره که حالا این دیگری ممکنه مثلا از حدودی خارج بشه. من مادر پدر هستم که چنین مراقبتی رو باید خودم اونقدر به دقت داشته باشم و مراقبت داشته باشم که به دست هر کسی که ممکنه که حالا رگه هایی از خطا هم درش وجود داشته باشه به اون نسپارم در همون سال اول. در سال دوم و سوم که خب خیلی احتیاط باید بیشتر بشه و به خصوص در از همون سال سوم ما اندک اندک، چون بچه داره در واقع گفتم ادراک جنسیتی هم داره پیدا میکنه، یعنی یک تحواری از اینکه من کیستم به عنوان من جنسیتی هم براش مطرح میشه، من یک دخترم یا من یک پسرم، البته به ظاهر توجه داره دیگه، یعنی مثلا دخترها موهاشون اینطوریه، صداشون اونجوریه، لباسشون اینطوریه، پسرها به اون صورت، بر اساس یک تحواری از جنسیت خودش داره براش شکل میگیره. این تحواری که داره از او برای خودش شکل میگیره در واقع بنیان ادراک جنسیتی خودش هست و همونجا هستش که ما باید در واقع ممکنه سوال بکنه در مورد اندام جنسیش و هیچ اشکال نداره و این آموزش اولیه توسط خود والد صورت بگیره که حالا با همون نامهای ساده‌ای که این بچه متناسب با سن خودش به کار میبره براش گفته بشه و در همون موقع هم یک جورایی از این واژه‌هایی که بخواد استفاده ببره با همراه با حجب و حیا باشه و این حجب و حیا در همون موقع هم بهش آموخته بشه. چرا؟ چون قرار هست که او به او اندک اندک بیاموزیم که اینها نقاط شخصی بدن تو هستن که تو باید از اونها مراقبت بکنی و نسبت به اونها با حیا باشی، یعنی ارتباط در ارتباط با دیگری از خودت باید مراقبت بکنی. منظور ما از حیا این مراقبته هست بیشتر. نمیخوایم احساس گناه رو در بچه ایجاد بکنیم، میخوایم خود مراقبتش رو ایجاد بکنیم. بنابراین همزمان با مراقبت در همین 3 سال اول ما باید در گفتگوهایی که داریم و در بازیهایی که ممکنه با بچه داشته باشیم بعضی آموزش ها رو هم به بچه بدیم و نگران این هم نباشیم که حالا او ممکنه که بی حیا بشه یا بی تربیت باشه. اگر خودمون با واژگان درستش به او به متناسب با ظرفیت شناختی و متناسب با واژگان او، متناسب با درک او بهش آموزش بدیم، عملا از مخاطرات بعدی جلوشو در واقع محافظت کردیم. این واژه کلیدی اینجا تناسبه، یعنی آموزش همیشه باید وجود داشته باشه و همیشه ما باید سطح شناختی کودکمون رو و نیاز به اطلاعاتی که الان او داره رو در نظر بگیریم، از اون استفاده بکنیم. ممکنه دو سال بعد در آموزشمون چیزهای دیگری رو بهش بگیم، دست 3 سال اول یک چیزهای دیگری رو براش داریم. بنابراین خودمون مراقبت بکنیم، مراقبتی که از حالا مثلا لباس پوشوندن، حمام بردن، اینها رو حتما توسط یکی از والدین صورت بگیره، والدی که در واقع بهتره همجنس خود او باشه بهتره، ولی میتونه والد دیگر هم باشه، این ممنوعیتی نداره. و نکته دیگر این هستش که در مراودات و ناز و نوازشی هم که داریم اون محدوده واژگان رو هم رعایت بکنیم، ضمن این که به او آموزش هم میدیم. این درس در واقع در مورد سالهای اول هست. به تبع اون هر چقدر رشد بیشتری پیدا میکنه، چه به لحاظ زبانی و چه به لحاظ شناختی، ما میتونیم اطلاعات بیشتری بهش بدیم و در واقع بهش کمک بکنیم تا بهتر خودش رو، بدن خودش رو بشناسه و همینطور مراقبت از بدنش. همین حالت در همین ضمن که در واقع مشخص میکنیم افراد خاصی رو میتونن از اون مراقبت بکنن، در واقع به اون میفهمونیم که تو با همه افراد در واقع نمیتونی تقاضا داشته باشه که مثلا تو رو دستشویی ببرن یا به بدن تو نزدیک بشن، این محدوده داره با افراد خاصی باید درباره بدنت، اگه مثلا یه مشکلی هم در مورد اندامت وجود داره باید حتما با پدر و مادر، با فرد نزدیک مورد اعتماد خودت در این باره صحبت کنی، با هر کسی نباید این مسئله رو مطرح کنی. در همون سالهای اول هم میشه و در ضمن بازی و نوازشی که با بچه داریم، یعنی داریم باش بازی میکنیم، با اشیایی داره بازی میکنه یا در مورد عروسکش داره صحبت میکنه، به خصوص اندک اندک تو سال سوم دکتر بازی برای بچه ها مطرح میشه، یعنی چون بچه ها دکتر میرن و در مورد بدنشون هم این سوالات هست، ممکنه در حین دکتر بازی ما بتونیم یه آموزش های اینطوری رو به بچه داشته باشیم و به درباره بدنش، درباره نقاط مهم بدنش، نقاطی که شخصی هستن و او باید مراقبشون باشه، هم بهش آموزش بدیم.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عرض بکنم که همچنان فرصت دارن که به ما پیامک بزنن. از طریق 3102 ما داریم راجع به مراحل رشد روانی جنسی صحبت میکنیم، هم مبانی روانشناختی رو مطرح میکنیم و هم توصیه هایی که باید والدین نسبت بهش دقت نظر داشته باشن از نظر تربیت جنسی کودک و همینطور شکلگیری دنیای جنسی کودکانشون.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
در ادامه برنامه بخش نهایی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. خانم دکتر حاج حسینی عزیز، ادامه توصیه ها رو از شما بشنویم.
بله، ببینید این موضوع احساس شرم و گناهی که گفتیم در واقع تعارض سال دوم به وجود میاد، در واقع موضوع طبیعی است که اتفاقا یک نقش حفاظتی هم داره، به خصوص در خصوص تربیت جنسی. مثلا اگر والدی ببینه که کودکش خیلی در خود فرو رفته است، احساس شرم زیادی داره، احساس پرهیز خاصی از اطرافیان خاصی داره، مثلا در ارتباط با فلان کس خیلی خجالتیه، خودشو دور میگیره یا حتی دچار ترس میشه، یعنی حالت پیشرفته ترش که دچار ترس میشه، این ممکنه که به اون والد مراقبی که در واقع گوش به زنگ هست یک نکته مال این رو براش ایجاد بکنه که نکنه که او تحت فشاری از طرف یک فردی هستش که چنین احساس شرم و احساس شرمندگی رو در او ایجاد کرده. چون اگر در واقع حالا کودکی تحت یک آسیبی، یک خطایی از یک فرد دیگری قرار گرفته باشه، یک احساس ترس و قبل از اون یک احساس شرمی رو در او ایجاد میکنه و این ممکنه تبدیل به یک رفتار انزوایی در کودک بشه. اگر چنین رفتاری رو در کودکمون به صورت افراطی مشاهده کردیم، باید مراقب باشیم که این میتونه یک نشانه باشه. البته به ما نمیخوایم شک و ترس رو در مراقب در مادر ایجاد بکنیم، فقط میخوایم این هوشیاری باشه که به هر حال اگر کودک به خصوص در ساعاتی از روز دور از مادر داره تحت مراقبت فرد یا افراد دیگری هست، باید این احتمال وجود داشته باشه که ممکنه آسیبی دیده باشه و احساس اون شرم و انزوا ممکنه ناشی از اون باشه. عرض کردم ممکنه در مراتب بیشتر احساس ترس و یا حالت پرخاشگری رو هم در بچه داشته باشه، به خصوص به اشیای خاص ممکنه پرخاشگری داشته باشه، یعنی یکی دو تا شیء خاصی رو مثلا عروسکی که قبلا دوست داشته خیلی به اون رو آسیب میزنه، خرابش میکنه و یک حالت خشونتی رو شما دارید، عصبانیت خفته ای که داره تبدیل میشه میره سراغ یه شیء، این احتمال وجود داره که او تحت یک آسیبی بوده و هدف این هست که در واقع از آسیب‌های بعدی جلوگیری بشه و پیشگیری و مراقبت بشه از اون فرزند. نکته ایست که در این مرحله در واقع باید بهش توجه کنیم، یعنی همیشه نگیم چرا، خب خیلی از والدین میگن بچه خجالتیه و من یه کاریش بکنم که خجالتی نباشه، یا چرا در فلان بس کنار فلان بزرگسالش حاضر نیستش که بروز پیدا بکنه. احتمال این رو هم باید داشته باشیم، هرچند یک احتمال کوچکی که ممکنه که او یک آسیب یا یک ترسی ایجاد شده. همینطور در باره اتاق خواب کودک نکته بسیار مهمی است که ما باید در این 3 سال اول توجه بکنیم. درسته که به خصوص سال اول و دوم مراقبت دائمی باید داشته باشن والدین، به خصوص اگر کودک مثلا در مواقعی از سال که خب حالا بیمار میشه نیاز به مراقبت داره، برای خواب نزدیک خودشون میخوابوننش، ولی هر چقدر بزرگتر میشه، یعنی از سال اول عبور میکنه و به سال دوم نزدیک میشه، باید او در گهواره خودش جدای از والدین و حتی در اتاق دیگری بخوابه تا در واقع آرامش بیشتری از این جهت داشته باشه و در واقع چون طهرواری که داره در کودک ساخته میشه تحت تاثیر همه تجارب به حسی او هست، صدایی که میشنوه، نوری که تغییر میکنه، اینها هم ممکنه برای کودک تاثیرگذار باشه و در یک ساخت یک طرحواره معیوب رو ایجاد بکنه، یعنی او بعدها تخیلات او هم بهش آمیخته میشه و ممکنه طرحواره معیوبی رو هم براش ایجاد بکنه که زمینه ی آسیب‌های بعدی باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خب خانم دکتر، حالا من تو همین 3 سال که شما راجع مبانی روانشناسی مطالبی رو بیان کردین، ضمن این که توصیه‌هایی رو هم برای والدین داشتین، پرسش های مطرح میشه راجع به همین استقلال محل خواب بچه، براش زمان خاصی میگذارین یعنی که بچه ها با هم متفاوتن، همین که دیگه بهتره که مثلا خیلی هم بچه توی مثلا تو این 2 سال اول طولانی هم کنار پدر مادر نمونه شبا، میخواییم براش یک مرزی حتما بذاریم یعنی که این ویژگی های خود بچه ها هم اینجا مطرحه؟
این ویژگی بچه ها که مطرحه، مثلا اگر که کودکی هستش که ممکنه که در خواب مشکلی براش پیش بیاد، خب نیاز به مراقبت دائمی داره، باید تو اتاق والدش کنارش باشه. در بعضی از توصیه ها هستش که از همون روزهای اول او در اتاق دیگری باشه و مرتب والد به سراغ او بره. خب این کار اگر شدنی باشه، مادر این کار رو بتونه انجام بده خوبه، یعنی مشکل ایجاد نمیکنه. ولی خب اغلب برای والد سخته، یعنی تو به خصوص در ماهای اول شب تا صبح مرتبا باید خسته بشه، ضمن اینکه ما باید در نظر بگیریم مادر هم بعد از تولد فرزندش خودش نیاز به مراقبت داره و این که نتونه خواب کافی داشته باشه در سال اول میتونه آسیب آسیبزا باشه، برای همون تربیت هم آسیبزا هست، یعنی اون رابطه والد و فرزند رو مخدوش میکنه. بنابراین یک حد بهینه ای از اون رو باید رعایت بکنم. همینجا اضافه بکنم، وقتی ما میگیم مادر، درسته که مادر محبت و چون فرزند رو او به دنیا میاره یک دلبستگی بیشتری داره و مراقبت کافی میکنه، ولی این به معنی نیستش که از پدر در واقع غافل بشیم. نقش پدر به اندازه مادر مهمه و حضور رو، و خیلی از این مراقبت های شبانه رو پدر میتونه به عهده بگیره و این وظیفه مشترک هر دو اونهاست. علاوه بر فراتر از موضوع وظیفه، موضوع این هستش که اگر به رشد سالم فرزندمون توجه میکنیم، حضور و مشارکت دائمی هر دو والد به فرزند ما داره ثابت میکنه که اتفاقا یه بود نگاه رشد جنسی هست که تربیت و مراقبت از فرزند، پدر مادر شدن، در واقع نقشی است که هر دو والد درش سهیم هستند، نه اینکه مربوط به مادر باشه. این در واقع جزء از همون نگاه های کلیشه‌ای در واقع میتونه از همون ابتدا به فرزندمون نشون بده که اگر من مثلا قرار هست ازدواج بزرگ بشم، مادر بشم، پدر بشم، من این نقشا رو دارم، دیگری اون نقشا رو. نه خیر، این نقش میتونه برای هر دو باشه. حتی قضیه دلبستگی رو که ابتدا نظریه پردازان و پژوهشگران فکر میکردن که این درباره مادر صورت میگیره، بعدها دقیقاً پژوهش‌ها نشون داد که وقتی پدر تونسته با این نقش رو به عهده بگیره، دلبستگی میتونه به خوبی درباره او صورت اتفاق بیفته و هیچ مشکلی هم نداشته باشه. بنابراین درباره نقش جنسی یا تربیت جنسیتی باید به ایفای نقش مؤثر و هوشیارانه هر دو والد توجه داشته باشیم. در رابطه با موضوع در واقع اتاق خوابشون هم گفتم خیلی نمیتونیم دقیق سال رو مشخص بکنیم، بسته به شرایط و امکاناتی که اون والدین در خونهشون دارن، به اون ویژگی های فرزند، ولی دیگه از سال دوم باید بتونیم که اتاق خواب او رو جدا بکنیم و مراقبت دور بشه، چون از سال سوم که به بعد بگذره برای کودک دل کندن از والد براش سخت‌تر هم میشه و مشکلات دیگر رو هم به دنبال خواهد داشت.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. ما به پایان این برنامه رسیدیم. سعی کردیم که 3 سال اول رو بیشتر واکاوی بکنیم، از دید روانشناختی نگاه کردیم به مبانی که شکل میگیره و اونچه که در مراحل رشد روانی جنسی مطرح هست، ضمن اینکه توصیه هایی را از زبان خانم دکتر حاج حسینی عزیز شنیدیم، روانشناس تربیتی. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تا فرصتی دیگر با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز. شهربند قانون مدار، پلیس خدمتگزار. هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد. 13 الی 19 مهر ماه 1402
پنجشنبه 13 مهر ماه،
پلیس انقلابی سرباز فداکار ایثار و شهادت.
جمعه 14 مهر ماه،
پلیس ولایی جامعه ایمانی حفظ ارزش ها.
شنبه 15 مهر ماه،
پلیس مقتدر قانون مداری انضباط اجتماعی.
یک شنبه 16 مهر ماه،
پلیس هوشمند مشارکت عمومی توسعه امنیت.
دوشنبه 17 مهر ماه،
پلیس خدمتگزار شهروند قانون مدار امنیت پایدار.
سه‌شنبه 18 مهر ماه،
پلیس دانش بنیان حرفه‌ای روز آمد.
چهارشنبه 19 مهر ماه،
پلیس پاسخگو اعتماد عمومی انسجام اجتماعی.
شهروند قانون مدار، پلیس خدمتگزار.
شرکت الیاف پرسپولیس دلیجان، تولید کننده انواع نخهای پلی‌استر، چند لایه، پلی‌استر تکسچره، ترویرا و لاکرا می‌باشد که با بهره‌مندی از ماشین‌آلات به‌روز و نیروهای متخصص توانسته گامی استوار در صنعت نخ بردارد. شرکت الیاف پرسپولیس دلیجان.
دوماس محصولات لبنی، دوماس پنیر و خامه و کش، دوماس با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
حالا یه قصه، قصه یه سربسته، از سه تا شهر با درای بسته که باز میشن، حالا شهر لوازم خونگی و فرشای ماشینی و دستباف، از قله یه قاب همه میان دنبال اصالت کالا، وقتی که قیمت ها همه جا رو عرشه، اینجا کف فرشه، حتی فرش دستباف با کیفیت بالا، شنیدی قصه رو حالا دیدن داره این سه شهر زیبا.
داستان این سه شهر دیدنی است.
یه روز کامل و شاد باش بیا، و از صبح تا شب تو آب باش، یارم تفرید حسابی انگاری تو خوابی، مشهد موجای آبی، سر سره یه پاگی روتمانه آرام، تورنادو سفینه آخر هیجان، بازی های عالی واسه کودکان، حالا بی و شادا بی، مشهد موجای آبی.
تخفیف خرید بلیت آنلاین شنبه تا سه شنبه 20%.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
ساعت 10. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. من پروین برمکی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. شدت بمباران